خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خیلی خوب. آقا شما که صوتا رو تا دیروز گوش کردید یا؟
نه آقا، تا دیروز گوش کردم ولی گوش نمی‌کردم.
تا چند سال قبل گوش کردید؟
راستش
4
سالتون رو که کامل گوش
دادیم امسال،
ولی هیچی
نمی‌دونم. اونش مشکلی نیست. امسال
چند سال گوش دادیم دیدیم بازم.
الان کجایی؟
صوته از دفعه جلسه 10
اجرا کردن. خسته نشدی این مدت؟
نه، از کلام زیادی که گفتیم خسته شدم. البته ان شاء الله خصوصی براتون توصیم.
البته بچه‌ها علامه کدوم آیه؟ خب چیکار کرده؟
معنی که چیزیش پیدا نکرده.
حالا خود المیزان رو گفتم ببینید. نه معنا.
المیزان داشت تعلیل.
گفته بود تعلیل.
داشته بود که یعنی تعلیل برای تبیین.
نه مفعول تبیین.
مفعول اسم
نامه. یه ابتکار خدای مظفر اینجا. خیلی خوب.
اینجا مگه خود پیامبر ابن غیب نداشت؟ چجوری مثلا نمیدونست مثلا
من پیغمبر لازم نیست همش عمل بکنه به اونها. اونجا هم مشورت کرد. و شاور هم فی الامر ازا شاو علمو دیگه به تفصیل. خیلی بحث سختیه. اصلا اینطور نیست که شما یه جمله دیگه من میخوام جواب بدم. علم امام خیلی مسئله سنگی. این چی اختیاری؟
یعنی که مثلا هر وقت اراده کنن نیستی
بعد این علی ظاهر از مسلمات شیعه است. حالا بعضی تو قضیه عاشورا گیر کردن تو این قضیه شدید.
چرا؟
که چطور میشه که اونا عاشورا رو مهلکه تصور کردن، بعد گفتن امام اگر علم داره چرا خودشو لا تلقو بعید کمبلا تهلکه انداخت توی تهلکه. بعد اینجا خیلی اون کتاب شهید جاوید بود قبل انقلاب محل دعوا شد. آیه صالح نجفی صالح آبادی نوشت دو دست اصلا انقلابی ها دو دسته شدن. یکی از بحرانهایی برای انقلاب این بود. یه دسته موافق این کتاب، یه دسته مخالف این کتاب. اصلا آیه شمس آبادی بود کی بود که ترورش کردن؟ به خاطر این کتاب ترورش کردن، مهدی هاشمی. به خاطر این کتاب. این قضیه جالبه. حالا در مورد عاشورا خواستید مطالعه کنید، در مورد فلسفه قیام، این که برای حکومت بود یا برای امر رفعی از منکر بود یا اصلا یک مأموریت الهی غیبی بود امام بعد انجامش بده، نه برای این چیزا، یا نه امام اصلا اون لحظه علم به اینو نداشت رفت تکلیفش انجام بده مثلا و بعدن چطوری علم امامو جمع کنیم با واقعی عاشورا. خیلی رو این بحث شده. آیا مطهری راه حلش حماسی حسینی اون توضیح که ولو بدون شهید میشه. آیا مصباح همینطور اگه آذرخشی از کربلا رو ببینید خیلی بحث خوبی اونجا داره در مورد تقیه و حد و مرز تقیه اونجا. اینجا هم حالا همین رسول الله علم قطعا میتونه پیدا بکنه به اون، اما علم دارد اون لحظه بالفعل، حالا با هر مبنایی که بحث بکنه، یا اون لحظه نخواسته مثلا ملتفت به اون باشه یا هر چیزی. این که پیغمبر بر اساس شواهد عادی حکم کرده در بسیاری از عرصه های زندگی چیز قطعیه. انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، من قضاوتم چطوریه؟ بینه بیار، یمین قسم بخور. تا زمان امام زمان همینه. 4 بار اقرار کردی، 3 بار اقرار کردی، حدتو میزنی. 2 بیانه، 2 شاهد اومد، یا مثلا در اون مسائل 4 شاهد اومد، ما حدو میزنیم مثلا. ولو مطابق واقع نباشه. اقضی بینکم بالایمان و بالبینه. اینجا هم همینه. خب فاسق باشه. حالا نه، اینجا معنیش نیست که پیغمبر میخواسته عمل بکنه که خب چی؟ حالا خب چی بفرمایید؟
این که مثلا چرا
فرمان بودید از علم و دیدشان استفاده نتونست؟ نه، کی گفت نتونست؟ حالا بحث اینه که کی گفت نتونست؟
اگر واقعا از امور طبیعی هم باشه این که امور طبیعی نمیتونه باشه.
یه بار دیگه
زکات جمعوری، مگه زکات نبودیم
خب
اینو مثلا جواب مثلا بعضی ها میدن که چون از امور طبیعی هستش.
نه نه، اصلا از امور طبیعی یا غیر طبیعی، این که پیغمبر در عرصه های از زندگی قطعا به همین روال مرسوم عمل میکرده قطعیه، تمام. حالا خبر آوردن براش، این خبر احتمال داره که به یه مشکلی برسونه مسلمینو. خدا اینجا یه انذاری میده، ان جا اکم فاسق بن ابن فتبین الله تصیب قوما ان تصیب قوما به جهالت. ها خب بشمس، نه نه، کی گفته پیغمبر میخواسته عمل کنه؟ مثلا پیغمبر اونجا که در قرآن داریم ولا تو هر رکبهی لسانک لتعجل به، پیغمبر میخواسته لزوما عجله کنه که یه چیز دیگه بگه. نه باشه، نه نه، این نهیه. مگر آقا شما میخوای بری سفر، تو مسیر که میری مثلا فلان رستوران دارم، تو قطعا میخوای بری؟ نه، او داره مسیر رو بهت میگه.
حالا اگه شما مثلا نخواهی مثلا این عمل بکنی، مثلا نری مثلا به حرف این عمل کنی، کسی این خطاب نمیرسه.
نه کی گفته؟ نه نه میدونم این خطاب شأن نزولش اونجاست، مگه همه چیش مال اونجاست؟ ما داریم تا امروز که امروز برای خبر واحد ازش استفاده میکنیم، یه شأن نزوله، مطابقه.
خب مثلا یه موقعی که پیامبر خود ایسی عمل کنه بعد میگه اونجوری
نه نه اصلا میتونه در این حد باشه که این که این خبر رو آورده یه بحرانی اونجا داره به وجود، حداقل دور پیغمبر یه چیزی داره اتفاق میفته، در همین حد هم خدا آیه رو نازل بکنه، اشکال نداره. شأن نزول لازم نیست که یه چیز خیلی بزرگی باشه، میتونه چیز خیلی کوچیکی باشه. طرف زنه نگاه کرده به یه زن نامحرم با سر خورده تو دیوار، آیه حجاب نازل میشه، یعنی اشکال نداره. و وقتی که نهی داری معنیش این نیست که او فرد اراده این کار اشتباهو کرده، نه، خدا داره لاین درست میکنه. آقا میگم دارید تو ایام تحصیلتون یه وقت این کار رو نکنید، تمام شده. یعنی اگر یعنی اراده این رو هم اگر در تو بخواد به وجود بیاد از قبل بر میداره به خطاب خودش.
حالا یه چیزی دیگه، الان مثلا تو بعض کلیه خبر رو واقع خواهد، الان ما می‌خوایم اون خبر واقعی که مثلا فلان ایکس مثلا اومده
بود،
پیامبر اگر اون آیه نازل نمی‌شد، خب قبلش پیامبر دستور داد که به سمت اون قبیله حمله کنن. اگه این آیه نازل نمی‌شد چی؟ اینجا واسه یه عمل اشتباه واسه معصوم
خودی خوب خدا نذاشت بشه. تمام شد. ولقد همت بهی و هم به لولا ان را برهان ربه.
خب
خدا یه آیه نازل میکنه. خب اینجا میخواد، حالا اینکه میخواست بره یا نه اونا بحث تاریخ، اونا چقدرش درسته من کار ندارم. ببین نریم اونجا، خودش محل مناقشه است. اما این که امداد الهی میرسه به معصوم به خاطر مسیری که طی کرده خودی قطعیه، تو سوره یوسف هم داریم ولقد همت بهی، زلیخا اهتمام کرد به یوسف و هم بها. بعضی اینجا آیه را اشتباه معنی میکنن، لولا ان را برهان رب، اگه برهان ربشون نمیدید چنان اون موقعیت سخت بود که هم بها. اما خب یوسف که این کارو نکرد که، چرا؟ چون را برهان رب. خب چرا بقیه برهان رب رو نمیدن؟ چون صدیق نیستن، مخلص نیستن. یوسف کاملا مخلصه، چون مخلصین بود همیشه برهان رب رو میبینه. تمام شد. خب بگم یعنی اینا با هم قابل جمعن. یا مثلا اون مثلا آیات سوره فلق، خدا میفهمش قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد. مگه پیغمبر بزرگترین شخصیت عالم نیست؟ یعنی اون زنایی که نفاثات فی العقدن در این گره ها میدمن که یه سحر و جادوی درست کنن بر پیغمبر اثر دارن؟ خود چطوری اثر ندارن با همین سوره؟ این سوره فلق یه ملکوتی داره، یه باطنی داره، این باطن مؤید پیغمبر. این تأیید الهی برای رسول وجود داره، خونه در عالم ماده دارن زندگی میکنن، یعنی امکان آسیب بهشون وجود داره. ولی خب چرا آسیب وارد نمی‌کنه؟ چون این انسان به یه مرتبه رسیده که همیشه تأییدات الهی رو داره تو این فضا.
اونجایی که استاد هم میتونه خدا به پیغمبر چی مثلا غدیر خان که میگه اگر این کار انجام ندی یه پیغمبر
خواهی نمی‌کنه، خدا شدت اهمیت کار رو نشون میده، میگه بدون که حالا اینا دیگه نفس شناسی تو فلسفه هم نیست، اینا دیگه مال عرفان نظری و مال بعضی دیگه از آیات روایات که چطوره که، یعنی این یعنی چی تسدید قلب نبی؟ خشیت نبی در روز قدیر برای خودش نعوذ بالله یا نه؟ یا میگه خدای تمام اسلامی که تا اینجا آوردم اگر اسم علی رو بیارم تموم منهدم میشه، و خدا میگه منعدم بشه. اصلش اینه. این چی میگم؟ فما بلغت رسالته یا رسالته. لذا میخوام بگم خود این که حالات درونی معصوم چی هست. ببینید مرحوم میرزا جوادی یا ما بریم جای دیگه یه بحثی داره تو المراقبات. مرحوم سید ابن طاووس در مراقبات ماه رجب یه صفاتی داره برای روزداران میگه. میگه روزه اینه و اینه، اگه این توش نیست بدون که خراب روزه، اگه این توش نیست خرابه، اگه این توش نیست خرابه. ببینید تو اقبال. بعد مرحوم میرزا جواد میفهمد که خب خیلی سید دیگه دست بالا گرفته. سید ابن طاووس میگه هیچی نباید توش باشه، نه آخرت، نه جهنم، نه بهشت، هیچی هیچی. بعد مرحوم میرزا جواد یه بحث اساسی مطرح میکنه، سخت، خیلی سخت، که این حتی برای انبیا در جمیع احوال ممکن نیست که توجهشون صرفاً و تاماً و تماماً لله مطلق باشه و هیچ توجهی به بهشت و جهنم نکنه. میگه اللهم الا لرسول الله و امیرالمومنین، که ظاهراً مثلا سیاق کلمش اینه که 14 معصوم. این حالات معصوم چی؟ اینا واقعا مسائل سختی هست. یعنی او چطور، درجاتش چطور، فراز و فرودش چطور، آیا پست بالا پایینی داره؟ خود توی حرف ایشون آیات قرآن بعضیشون اینطوری، یعنی واقعا اونا در مورد خشیت از عذابو دارن مثلا. حالا بعد معنی اینا چی میشه؟ باز اینجا امام، مرحوم امام، یه حرف دیگه ای داره اصلا. یعنی میخوام بگم این تیکه نفس شناسی معصوم، اینا تیکه سختی و هیچ ربطی هم به اصول فقه الان نداره. پس بلش خب آفرین. بعضی این آقای مظفر آخرش همینو میخواد بگیم.
آره
دیگه میگه اقلا عمل میکنن به اخبار. حالا آقای مظفر ارشادش نمیکنه، میگه اینجا تخصیصی زده خدا قاضی اقلایی، افت فاسق رو مثلا عمل نکن مثلا. حالا اگه ما بگیم همین هم اقلایی میشه مثل عطی الله و عطی الرسول. چرا؟ میگه عقل ما غیر از این حکم میکنه. اصلا اگه عطی الله نپذیرفته بودیم این آیه عطی الله نمیتونستیم بپذیریم. یادتونه دیگه، اینا جز اون مستقلات عقلیه‌ای بود که هیچ راهی نداشت برای جعل شرعیش. اشکال ما بود به اشاعره که اینو چیکار میکنی؟ بله، حالا خود امر ارشادی باز بساطی داره. ببینید هر چیزی که عقل حکم میکنه بر شرع میگه لزوما اسمش ارشادی نیست. آقای مظفر خودم یادم رفت، فکر میکنم در مقدمه واجب بود، ایشون میفرماد که بعضی از اوامر ارشادیه ولو عقلم حکم میکنه ولی بازم مولوی هم. بعضی از اوامر ولو عقلم حکم میکنه ولی بازم مولوی. چرا؟ چون ایشون میگه از اون حکم عقلی منبعث نمیشون مردم الا الافزاز، یا الا للافزاز. ببینید افزاز سرچ کنید کجا، فکرم تو مقدم واجب بود. لذا باز مولویت خدا باید بیاد پشت قضیه که اینا تکون بخورن. با صرف این که تو باید عبادت کنی، عبادت خدا عقل میفهمه حسن داره، خب عبادت. یه بار امام حسین بهت میگه اینا زمین تو آسمون فرق دارن با هم دیگه، تو کجا با اولی تکون میخوری راحت؟ میدونی چی میگم؟ لذا این که حالا خود امر ارشادی چی، حالا معانیش هم مختلفه، باز این محل بحث، ولی اشکال نداره میتونه ارشاد باشه، ارشاد به قاضی و قلائی باشه، تنبه به اون باشه که نزد خودتون موجوده، هیچ اشکال نداره. که شاید بعضی احل الله البیع هم همینو بگن، احل الله البیع به هر، حالا هر رمر ربا رو شاید نداره، احل الله البیع و قاضی و قلائی ته مثلا. اگر ارشادی به این معنا باشه که مولویت هیچ توش نیست، نه، این خود امر زا مصلحت مستقله نیست که امتثال و بفرمایید سقوط و ثبوت مستقلی داشته باشه، نه، این همون عقل است، از باب حکم عقل که حجت، نه از باب این امر. مصلحت مال همونی که عقل داره کشفش میکنه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به الجهاله، درسته؟ ها و ظاهر رو نخوند. بفهم یار دیگه نفهمید. خب اشکال نداره، در اون حد مصلحت که دعوا نداریم که، اونجا می‌خواستیم امر مولوی براش ثابت کنیم. نه نه نه، وقتی ارشاد داره میگه مصلحت، ببین مصلحت شرعی مستقل اونجا نداره. بله قطعاً مقدمه واجب مصلحتی داره که عقل من حکم می‌کنه برو انجامش بده. اما این مصلحت یک مصلحتی در کنار مصلحت واجب نیست.
البته ارشاد فیلم مصلحت عقلی رو بیشتر می‌کنه، مصلحتش تغییر نمی‌ده.
نه ربطی نداره، یعنی چی؟ نه 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 نه. به این معنا نه. هیچ بیش تغییر نمی‌ده. حالا بعدا باید ببینیم که ارشاد و مولویت مال مرحله فعلیته یا مال مرحله انشاءه، مال کجاست؟ اینم باز مهمه تو معنای ارشادمونه.
مگه اینجا مفهوم مذکر آینه
رو
ارشاد نمیگیره
و نه هنوز نرسیدیم که چی میگیره. ایشون میخواد با مفهوم شرط کار کنه، اما دو تا حرف تو بیانش حالا میرسن، یکی مفهوم شرطه، یکی سیره و غلاست. هر دو شو داره میگه، اسم ارشاد اصلا نمیاره. من دارم عرض میکنم آخرش همینو میگه. بله آخرش میگه دلیل اصلی اون بناغلاست. ایشون هم مثل همه متأخرین همینو میگه، مثل همه متأخرین. اصلا بعضی کلا دلالت این آیاتو نمیپذیرن، میگه فقط همون. خب و ظاهر ان قوله تعالی فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله یکون کنایتن ان لازم معناه و هو عدم حجیت خبر الفاسد. ایشون داره چی میگه؟ میگه این آیه داره به کنایه به ما میگه که خبر فاسق حجیت نداره. چرا؟ میگه خبر فاسق بدون تبیین، یعنی به ما هو هو، اگه بخوای بری توش احتمال افتادن توی خطا وجود داره. به این معنا احتمال اصابه یه قومی به خطا وجود داره. این یعنی چی؟ یعنی خبر فاسق به خودی خودش به ما هو هو حجت نیست. چرا نمیتونیم تبیین کنیم؟
اگه
تبیین ما رو به قطع برسونه که هیچ، اگه نرسونه اون روایت دومی حجت نه، یعنی خودش هرگز حجت نیست.
نمیشه دایره مدارش رو بیشتر کنیم چون هم مضمونش یکیه. مثلا دایره مدار فاسقه،
یعنی مثلا این کار رو بکنید، یعنی چون که مضمون این خبری که آقای فاسق آورد با مضمون خبری که زراره آورده یکیه، پس بگیم این صحیحه، این هم صحیحه، دیگه هم توی روایته هست، بریم به اونا عمل بکنیم. این با ملاک خبر عادل نه، نمیشه این کار کرد. این فقط با موسوقان به میشه، موسوقان به صدوره. و ظاهر ان قوله تعالی فتبین من تصیب قوما بجهالت یکون کنایتا ان لازم معناه و هو عدم حجیت خبر الفاسق. چرا؟ لانه لو کان حجتا، اگر خبر فاسق خودش حجت بود، لما دعا الى الحذر من اصابت قوم بجهالت، دیگه قرآن و کلام الهی نمی اومد دعوت کنه ما رو به چی؟ به هشدار و حذر از چی؟ از اصابت قوم بجهالت عند العمل به خبر فاسق. اگه خبر فاسق مشکلی نداشت، که ریگی توش نبود، که دیگه اینقدر اینجا به ما تحذیر نمیداد شاره. ثم من الندم على العمل به، و بعدش هم بگه فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. یعنی مولا آمده اینجا گفته که ببین فاسق که برات خبر آورد خیلی حواست جمع باشه. این یعنی چه خیلی حواست جمع باشه؟ یعنی خبر فاسق و خود خودش ببینید، شاید شما بگید نه چون منظور جنگه، خدا داره میگه چون جنگه حواست باشه. نه، اگه این بود تو آیه میگفت. منطوق آیه چیه؟ اینی که چون خبر فاسق آمده حواست جمع باشه. الجهاله، آقا جهالت یکی از خیلی حرف اینجا مضافه هم خیلی خوبه، حتی بقیه هم اشاره کردن. ما بعد از خوندن فلسفه و منطق و اینا همیشه مقابل علم چی میذاریم؟ مقابل علم جهال. این در استعمال مصطلح عربی لزوما اینطوری نیست. لذا کتاب العقل و الجهل در اصول کافی عقل مقابل جهل، نه علم. بعد یه عده از این اخبار هر بار ما ببین اینجا عقل مقابل جهل، اونجا علم مقابل جهل، خب دو تا معناست چیه میتونی سریع سر صدا میکنی؟ این عقله یه چیز دیگه است، این جهله. آره مثلا اینجا اینو میگه، میگه اگه فلسفه منطق خوندی معنیش این نیست که تحمیل کنی معانی جدید رو بر قرآن. ایشون میگه جهالت در این آیه و در اون لسان عرب معناش کار صفحیه. بله خطا هم توش هست، چون خطا میکنی کار صفحی انجام میدی، اما جهل اینجا معنای عدم العلم و عدم المطابقت مع الواقع نیست. لذا انتصیب قوما به جهالتن، اینجا به جهالت معنیش این نیست که تو مطابقه با واقع فکر میکنی، یعنی میری یه کار صفحی انجام میدی، به این میگن جهالت. دوران جاهلیت نه یعنی دورانی که مردم فقط علم نداشتن، یعنی دورانی که مردم دیوونه بودن تو افعالشون، کار غیر عاقلانه انجام میدادن. یعنی جهالت اینجا ناظر بیشتر به عمله تا به علم. ببینید الجهاله اسم مأخوذ من الجهل او مصدر صان له، یا مصدر دوم جهل یا اسمی از جهل. قال انها اهل اللغه، اهل اللغه اینطوری گفتن جهالت رو، الجهاله تو ان تفعل فعلا بغیر العلم، یک کاری رو انجام بده، کار که اون کار علمی برآمده از علم نباشه. ثم هم فسروا الجهل بانه المقابل للعلم، خود اهل لغت هم باز جهل مقابل علم گذاشتن. عبروا انه تارتا به تقابل تضاد و اخرى به تقابل نقیض، بعضی گفتن رابطه علم و جهل تقابل تضاد، بعضی گفتن تقابل نقیزان. آن مظفر تو خود منطق فرمود که تقابلش میشه ملکه و عدم، درسته؟ ملکه و عدم ملکه. آیه قاسمی درسته؟ شما تا کجا گوش کرده بودی؟ شما هم همراه با سیدی آیه مدرسی یا با هم؟ نه نه نه، تا کجا رو گوش کردی قبل از این جلسه؟ احسن تو، الحمدلله حضوری شد. هرکی میپرسه نه نه، یعنی عقب افتادین مثلا اجتماع امرونه که نیستید که الان؟
نه نه، دوتا دیگه
ها، یعنی فقط دوتا از کلاس عقبی، دو صوت؟
نه نه،
دوتا
درس،
دوتا درس، ها ما رو گذاشتی آخر، خیلی خود اصید درم. و این کانل اصحبه
تو
بیشتر
ناظر به همدره دیوانگی صفحه این
حتما. آره. ولی نه، ولی این معناش جهل مقابل علم نیست. ما نزد ما آقا جهل یعنی چی؟ تو منطق عدم مطابقت با واقع، تمام شد، اصلا لازمی کاری انجام بدی. من جهل دارم به فلان مطلب، غیر از اون جهلی که اینا میگه. و ان کان الاصحف تعبیر العلمی انه، یعنی رابطه علم و جهل من تقابل العدم و الملکه، از قبیل رابطه تقابل ملکه و عدم ملکه است. والذی یبدو لی، اون چیزی که من میفهمم، اون زفر اینجا واقعا اجتهادات خودشو داره میکنه توی این بحث، هم از ابتدا اینجا آیه نفرم همینطورا میرسیم. والذی یبدو لی من تتبع استعمال کلمت الجهل و مشتقاتها فی اصول لغت العربیه، اونطوری که من بررسی کردم لغت عرب رو در استعمال کلمه جهل، ان اعطاء لفظ الجهل معنا یقابل العلم به هذا تحدید زیق لمعنا، این که علم و معنای جهل یه معنایی بدونیم مقابل علم، اونم با این تفسیر خیلی مزیق، بگی جهل این عدم مطابقت با واقع، این جاء مصطلحا جدیدا عند المسلمین فی عهده، این یه اصطلاح جدیدیه نزد مسلمین، ربطی به قرآن نداره. لنقل الفلسفه اليونانيه الى العربيه، چون ترجمه شده فلسفه یونانی به عربی، بعد در مقام ترجمه دوستان نیازه که ببینید ترجمه یکی از سخت‌ترین کارهاست، من باید اون معنا رو اول در مقام فهمش قرار بگیرم، بعد بتونم قالب‌های زبان خودم رو پر کنم از اون معانی، و لزوما قالب‌های زبان من با قالب‌های زبانی او یکی
نیست،
لذا من اینجا دخل و تصرف گاهی در الفاظ میکنم. لذاست که مثلا اگر شما بدید کتاب از کانت بردارید یا از هایدگر بردارید، اصلا ترجمه بعضی کلماتشو نمیشه کرد. مثلا هایدگر یه مفهومی داره دازاین، ترجمه فارسی نداره، هیچ ترجمه فارسی نداره، هیچ یعنی وقتی اینو میخوای بیاری اینجا، این یک مفصل پشت این قضیه رفته حرف، مثل اصالت بگی، اصالت ترجمه داره، اصالت الوجود خودش هزار تا مطلب داره پشتش. او طرف اومد گفت که اینا کتاب فلسفی معروفی دارن، سفرنامه ملا صدراست، از اینجا رفته اونجا، از اینجا رفته اینجا، اسفار اربعه. یا گفت اینا وقتی به هم دیگه میرسن میگن دماغ، مثلا از سایز دماغ هم دیگه میپرسن، دماغ چاقه یا مثلا لاغره یا فلان، بلکه نمیرسین دماغ نه دماغ. حالا ببینا اینجا لذا ترجمه، این ترجمه کار بسیار مشکلیه، با گوگل نمیدونم ترنسلیت و زبون فارسی و به عربی ترجمه اینو با اینه هیچیش در نمیاد. اگر تو قرآن آدم میتونه ببینه فاجعه بودن بعضی از ترجمه قرآن، آدم میتونه کامل حس کنه فاجعه است اصلا، یعنی واقعا نابود شده مفاهیم قرآن بعضی از تو بعضی ترجمه. وقتی که اینو میخوای ترجمه کنی اصلا بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه نداره، هیچ معادلی در زبان فارسی نداره، تو انگلیسی هم نداره. این جمله در زبان فارسی حداقل هیچ معادلی نداره. به نام خداوند بخشنده مهربان، چیه مهربان از کجا آوردی؟ رحیم کی گفته منش مهربان؟ بخشنده مهربان اصلا این نیست معنی اینا. رحمان یه معنی داره، رحیم یه معنی داره، الله هم تازه کرده خدا اصلا اینطوری، یعنی ترجمه لذا سخت. اینا بعدن که من ترجمه کردن قالب های لفظی خودمون رو گاهی مجبور بودن دستش ببرن، لذا اصطلاحات جدید وجود داشت. ببین ذاتی اینقدر ترجمه ها مختلف بوده، 60 تا معنی برای ذاتی وجود اومده. آقای مظفر آخر منطق میگه حالا ببین فلمن از ذاتی فی باب البرهان، یه معنی ذاتی باب عیسی وجود، یکی باب برهان، یکی باب حمله، یکی چه میدونم ذاتی در مقابل من صمیمه در مقابل به زمینه است. بعدن این یه دو گفتن شیشی اضافه کن، ذاتی مستقلات عقلی است در مقابل اقتضای لا اقتضا که میشه ذاتی باب اعتباریات، یک ذاتی قطعا مثلا گفتن از این. این به خاطر همین ترجمه است، لذا شما باید خیلی تتبع اصطلاحی قوی باشه. لذا اگر میخوای بری قرآن رو بفهمی نمیشه با عربی که مربوط به قرن 10 و 11 و 8 و 9 بری قرآن رو بفهمی. این همون موانع تبادره، یادتونه تبادر؟ یه جز نوارهایی بوده که به مشمول مرور زمان شد. تبادر یادتون باشه یکی از اشکالات اساسیش این بود که برای همین بعضی نتونستم حجیت شده که من الان دارم تبادر میکنم، من چه ربطی به زمان معصوم دارم؟ آخه تبادر من چه حجیتی داره؟ من اهل لغت هستم ولی لغتی که 80 دست گشته تا من رسیده. بذار یه دو گفتم تبادر رو ولش کن، صحت حمل و سر که برام گره تبادر اعتراض رو بچسب. با اعتراض مگر کار ما حل بشه؟ امام میگه اصلا اعتراض علامتون حقیقت و مجاز نیست، چون مربوط به تصدیقه. اما اونا میگه خب من چی کار کنم؟ من تنها راه هم اعتراض واقعا راه من مثلا تبادر معنای بی کنم و چرا ربطی به بی زمان پیغمبر داره؟ سخته ها، خیلی پاسخ به این و توضیح این سخته. علا ای حال اینجا کلمه جهلشون میگه من بررسی کردم، این مال فلسفه یونانه. لنقل الفلسفه اليونانيه الى العربيه الذي استدعى تهديد معاني كثير من الالفاظ. اینجا لازم بوده که بسیاری از الفاظ معانیشون حد بخوره، مشخص بشه که بتونه قالب اون معنایی بشه که از فلسفه یونان داره میاد. الذي استدعى تهديد معاني كثير من الالفاظ و كسبها اطارا يناسب الافكار الفلسفيه، و بتونه یه قالبی پیدا کنه، یه چارچوبی پیدا کنه که اون قالب و چارچوب اطار مناسب معانی فلسفی باشه. و الا فالجهل فی اصل اللغت کان یعطی معنا یقابل الحکمه. در زبان عربی جهل مقابل حکمت بود، جاهل مقابل آدم حکیم بود، نه مقابل عالم. یقابل الحکمه و تعقل و رویه، یعنی تأمل و تفکر و اینها. فهو یؤدی تقریبا معنا سفه، میشه گفت جهل در اصل زبان عربی معنای سفه و نادانی میده. این نه نادانی، نه معنای جهل یعنی عدم العلم، یعنی عدم مطابقت با واقع ها، کسی که کار نادانانه ازش داره سر میزنه. اول فعل السفهی، اول فعل السفهی، علی ایشون میخواد به عام از علمش عام از جهل به معنای جهل مقابل علم کنه. میبینید اندما اول فعل الجهل سفهی اندما یکون ان غضب مثلا و حماقت و عدم بصیرت و علم. آقا احمقانه کاری انجام داد، خدمت شما که از روی نادونی انجام داد، از روی ناخردی، از روی عدم علم انجام داد. اینا همشو میشه فعل سفهی، میشه جاهلانه، میشه جهل، چه جهالت. و علی کل حال هو به معناه الواس هو به معناه الواسع اللغوی یلتقی مع معنا الجهل، به اون معنای واسعش یه معنای اعمیه که بله اون جهل مقابل علم هم میگیره، اما فقط جهل مقابل علم نیست. مع معنا الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد از آن. مظفر میگه الان دیگه معنای جهل مزیق شده، اما در قرآن نباید اینو با قرآن تحمیل کنیم. ولکنه لیسه هو و ایاه، این همانی ندارن. لیسه هو و یعنی جهل به معنای اون اصیل عربیش ایاه مساوی با جهل در مقابل علم نیست. و علیه فیکون و معنی الجهالته ان تفعل فعلا به غیر حکمت و تعقل و رویت، یه کاری انجام بده بدون حکمت و عقل و تروی یعنی تأمل. الذی لازمه عادتا اصابت و عدم الواقع و الحق، عموماً باعث میشه عدم واقع رو بهش برسی. بعضی وقتا هم اینطوری نیست، بعضی وقتا تو عصبانیت کاری میکنی که یه غرض واقعی و حقیقی محقق میشه، اما عادتا آدم باعث میشه که اون چیزی که نباید اتفاق بیفته اتفاق بیفته. اذا عرفت هذه الشروح للمفردات الآیت الكریمه یتزه لک معناها، حالا که این توضیحات رو فهمیدی در مورد این آیه دیگه معناش روشن میشه. و ما تؤدی الیه من دلالتن علی المقصود فی المقام، و دیگه کامل معلوم میشه که این آیه چه دلالتی بر مقصود داره. مظفر اصل کاری ها رو بعد میگفتی فی المقام که انها تؤتی، این آیه اعطا میکنه به ما که چی؟ ان النبأ من شأنهی. ببینید آیه مظفر یه چیز دیگه هم داره تو این توضیحش. آیه مظفر اون سیره و بنای عقله رو از دل خود آیه هم میخواد به دست بیاره، و اگر این کارو کنه از موفقیت های اساسیشه. میگه خود آیه داره به من میگه که اصلا به خبر باید عمل کرد. آیه انگار یک سیره مستمره رو دیده و پذیرفته، میگه اینجا رو فقط انجام نده. ببین که معلومه که به عمل بکنی که اینجا رو این تیکر فقط انجام نده. من شأنه یصدق به عند الناس، خبر و مردم شأنش اینه که عمل بکنن بهش. و یؤخذ به من جهت ان ذلک من سیرتهم، چون از سیره مردمه اوغلاست. و الا فلمازان نها عن الاخذ به خبر الفاسق من جهت انه فاسق. ایشون میگه اگر اصل نبأ مشکل داشت خدا میمد رو اصلش حرف میزد، اصلشو بل کرده. میگه فاسق اگه نبأی اوورد اونجا رو گیر بده. فعراد تعالی ایلفت انذار المؤمنین الى انه لا ينبغي ان يعتمدوا على كل خبر من اي مصدر كان. درسته که عمل به خبر درسته، ولی نه از هر جا، نه از هر مصدری. بل اذا جاء به فاسق ينبغي الا يؤخذ به بلا ترون. اگر جاهلی ببخشید فاسقی این خبر آورد، بدون تروی و تأمل حق نداری عمل بکنی بهش. جناب حالا همین دیگه، حالا بقیه میتونی نفهمید. شاید
سوال میاد که اصلا قبول ندارم.
چرا؟
سکوت
نه، خب این سکوت نه. آقای مظفر شاید اینطوری نیست که داره میگه سکوت علامت اینه. آقای مظفر میگه شارع به یه مطلبی متعرض شده که کلش محل بحثه.
واجه بعضی خبر رو اگه عادی به 100% هم بده تو از بس مهم بازم میپرسی.
خب نه، اون میشه سیره و غلا باز. میگه خارج از حرف مظفر نیست که. شارع میگه همون سیره ای که دارید توی قضیه فاسق متوقف بشه.
این فاسق
توی اون خبر مهم، ولی در عموم اخبار که این نیست که. سیره در عموم داره جاری میشه.
مهمه
همش. چی؟
تو شهر همش مهم نیست؟
نه، درسته که مهمه. ببینید حرف آقای مظفر الان اینه که این سیره عقلائیه‌ای که پشتیبانی داره میکنه این آیه ازش، هر چی که توش هست. مثلا شاید بگیم که تو اون سیرهه عادلم که خبر آورد، بعد تو به اطمینان برسی. هر چی که هست. شارع فقط آمده از چی استثناء کرده؟ از این فاسق. بله آی مظفر تهش این درسته، باید بگه چی میمونه بقیه سیرتون. فاسق رو بذار کنار اخبارشو، تو بقیهش به سیره خودتون، اون وقت قبول دارم. اون وقت دیگه نمیشه عمل لزومن به خبر واحد، شاید سیره اونا این باشه که توی این امور به قطع عمل کنن مثلا، نه به زنه. که چی؟ بله اینم یکی بحث است. یعنی شاره اینجا فاسق اوورده تعلیلم کرده، فاسق تو رو میرسونه به اشتباه گاهی. آدم غیر منضبط در فکرم شاید همین کنه، آدم خیلی عادله ولی فراموشکاره. بازم فتبینو الله تصیب و قومن به جهالت، اینم میتونه. لذا یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که حتی اگر ما به دلالت مفهوم این آیه بخوایم عمل بکنیم، آیا صرف خبر عادل اون وقت حجت یا تعلیلش برای ما یه چیزی دیگه درست؟ نه 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 اینو نمیشه. چرا تو میشه استفاده کرد؟ نه خب اینجا مسئله آره، حالا بعضیا شاید اینطوری بگن. بله ما اینجا شرط امامی بودن نکرد. شرط امامی بودن نکرد. آقای مظفر میخواد چه بفرماد؟ آقای مظفر میخواد بگه که این آیه داره میگه، اینطوری داره بیان میکنه که شما عقلا بین خودتون یه سیره ای دارید، به خبرهای واحد عمل میکنید. من کاری به اون تیکش ندارم. فاسق و به خبرش عمل نکن بدون تأمل، به خبر فاسق عمل نکن. فاراد تعالی ایلفت انذار المؤمنین الا انه لا ينبغي ان يعتمدوا على كل خبر من اي مصدر كانه بل اذا جاء به فاسق ينبغي الا يؤخذ به بلا ترف و انما يجب فيه، یعنی در خبر فاسق، ان يتثبتوا من ان يصيبوا قوما بجهاله، باید تثبت کنن، تبین کنن که یه وقت یه قومی رو به جهالت اصابه بش نکنن. ای به فعل ما فیه سفهون قومن به جهالت، یعنی ای معنای جهالت، یعنی یه فعلی انجام بدی که درش سفه و نادانی هست و فیه عدم و حکمتن که قد یذر رو بالقوم، که باعث ضرر به اون قوم هم میتونه بشه. و سر رو فی ذالک ان المتوقع من الفاسق الله یصدق فی خبرهی، توقع از فاسق اینه که دروغ بگه اینجا هم باز، یعنی ما اطمینانی بهش نداشته باشیم. فلا ينبغي ان يصدق و يعمل بخبره، لذا ما نمیتونیم با یک حجیت قطعی بگیم میشه به خبر فاسق عمل کرد. حالا اگر اون ان تصيب قوما بجهالت، باز خود اون اگه یه تعلیلی باشه که بشه تنقیح مناطش کرد، اون وقت شاید خود عنوان فسق رو هم بتونیم روش کار کنیم که این کدوم آره که این کدوم مدل فسق. بعضی از فاسق ها شاید ما این احتمال رو در موردشون ندیم دیگه. آره البته خیلی دیگه سخته چون اصل عنوان تو آیه اومده. فتدل الآیه به حسب المفهوم الا ان خبر العاده. ها ببین اون مشکل ما چیه؟ آقای مظفر دوباره مفهوم آورد. نه نه علت تو خصص تو انم، این مشکل نداره. یعنی اگر یه چیزی باشه شای، اگه بگیم که الخمر الخمر حرام لانه مسکر، حالا این سوال، اگه یه خمری گیر آورد که قطعا مسکر نیست ولی صدق عرفی خمر برش درست، حرام باز همین میگن دیگه. آره همین رو خوام بگم، میخوام بگم این یکی از بحث است. اگه این تعلیل حکم ما ان تصیب قوما بجهالتنه که کنایه از چیه؟ از اینی که این تو حرفاش لزوما درست نمیگه. حالا اگه این فاسق، فسقش یه گناه دیگه است، این خیلی از دروغ بدش میاد، مثلا چه میدونم نگاه به نامحرم میکنه، نماز صبحش شروع سفت میشه. اما من اینو بررسی کردم، این خیلی صادقه. آیا تعلیل این آیه این فردم میگیره؟ اگه بخوایم اینو خارج کنیم از سخت ترین کاراست با ظهور آیات. چون ظاهر در اینه که بله اصلا فاسق خبر و مطلق فاسق خبر آورد ببرش. لذا اون قاعده که العلت تو عمم و تو خصص، مخصوصا قسمت تو خصصش یه بررسی بکنید ببینید حجیتش توی افواه اصولیون چطوره.
در زمین اکثر مردم فاسق میشن، یک نواستوی
شلوسف
میشن،
اکثر
مردم
فاسق
هم به
هر چیزی هم نه. ما که علم نداریم که ما کجا میدونیم؟ بله اونایی که میدونیم نه عقل کجا میگی؟
چی میگه؟
عقل کلیو میگه، عقل کلی فی المعینه. من میتونم فرد فرد افراد دست بزنم و اینو بگم
بلاخره هر کسی
ممکنه درگیر
گناهی باشه،
یعنی خیلی ممکنه. نه نه نه، اسم این که فاسق بودن به اون معنا نیست که حالا بله یه حرف فرمایش دیگه شما اینه که اصلا خود معنای فسق رو بریم بررسی بکنیم این درسته. آره وگرنه اصل این که او که معنی عصمت اصلا که کسی گناه نکنه، نه نه قطعا فسق مقابل عصمت که نیست که، بحث اینه که نه نه خب این نیست، قطعا این نیست، قطعا مسئله فقط دروغ نیست. این اتفاقا فسقش جاهای دیگه است، ما تو دروغ و راستش گیر میکنیم، نه تو دروغه. آدم شرابخاریه مسئله اونه. آره
جایی که بیان که این وقت قرآن داره بیان که عرفیه، ما داریم مثلا ازش یه سری قیود هم میشه، مثلا وقتی داریم با هم بحث میکنیم ممکنه یه فاصله. خب اینو اگه خود قرآن لازم میدونست نباید خودش مثلا اینا بحث میکرد.
هر کدومش به دلالت اشاره برسه
خودمون جزء عرفی دیگه
بله. هر کدوم
این که حجیت رو ما بخوایم مثلا از این بیان به این صورتی که اصولیون در آورده از قرآن با این نگاه به نظرتون نگاه درستی
بله. این سوال شما ولی جاش اینجا نیست. میدونی چرا؟ ببینید ما یه بحثی داشتیم در مورد مفهوم شرط. توی مفهوم شرط هر چی گفتیم مثلا ناظر به عرف بود، لذا اون فقیه همونو میاره اینجا اعمال میکنه. این که العلت تخصص و تعمم این ناظر به عرفه اگر حجت بده. لذا گفتم بریم قاعده شو ببینیم اگر اونجا جاری اینجا هم جاری باشه، مگر اینکه ظواهری از آیه مخالف اون باشه مثلا اجازه نده به ما. اگه مفهوم وصف حجت عرفن توی آیه هم جاریه، مگر این که شما تک تک اون استظهارات رو اون قواعد رو بگید نه اصلا عرفی نیست. این یه حرف بخوام بگم اون حرف سؤال مال اونجاست. الان آقای مظفر مسئلمون باش چیه؟ آقای مظفر هم داره از مفهوم آیه استفاده میکنه، هم از منطوق آیه داره استفاده میکنه. ببینید والذی فتدل الآیه، ایشون میگه فتدل الآیه تو به حسب المفهوم، میگه مفهوم آیه اینه الا ان خبر العادل یتوقع من الصدق. اینا کجا داریم میاریم؟ آیا مظفر جمله شرطیه رو تشکیل نمیده که آیا واقعا وقتی که میگه فاسق خبر آورد تثبت کن، یعنی عادل خبر آورد تثبت نکن؟ شاید کسی بگه خیلی عرفیه ها، اصلا نسا عرفیش، یا نه یه وقتی که فاسق خبر نیاورد تثبت نکن، یعنی خبری نیست. آن ظفر همونو پذیرفت که اینجا عدم المجیء للخبر به توسط الفاسق یعنی مجیء خبر به واسطه عادل، و این میشه انتفاع شرط. مجیء خبر اندل عادل میشه انتفاع شرط، نتیجه میشه انتفاع حکم. فلا تتبین لا یتوقع منه از عدم است یتوقع من هست فلا یجب فیه الحذر و تثبت من اصابت قوم به جهالت و لازم ذلک انه حجتان. اگه اون کلاس اومدن بهم بگید آیه و لازم ذلک انه حجتان. اونایی که مجازی بودی خیلی استراحت کردید، بعد یه طوری از وجودتون بکشیم بیرون مدتی که گوش نکردید. و الذی نقوله و نستفیده، انشاءالله تقریراتون هم که بیاید سر کلاس بخونید خیلی بهتر میشه، و لهو دخل فی استفادت المطلوب من الآیه ان النبع فی مفروض الآیه مما یعتمد علیه عند الناس. ببینید دوباره از مفهوم رفت بیرون. ایشون میگه ببینید یه بار میگه مفهوم اینه، بعد میفرماد میگم این ابتکاری فهم آقای مظفر از این آیه، بعد میفرماد اصل کار میدونی چیه؟ اینه که از این آیه این استفاده میشه که مردم به صورت مرسوم از خبر استفاده، آیه فقط اومده یه تیکه از اونو برده گفتن لذا مزفر میتونست فقط به منطوق استناد کنه، بگه این آیه داره تایید میکنه سیره اوغلا رو الا در یه جا در خبر فاسق، بقیهش دیگه هرچه خودتون گفتید. این بیانش اینو داره میگه و تعارفو الاخذ به بلا تثبتن، اصلا بین مردم عادیه، این عرفه که اخذ میکنن به خبر رو بدون تثبت. و الا لما کانت حاجتون للامر فیه به تبیان فی خبر الفاسق. ببین منطوق آیه است، ایشون میگه اگر شارع نپذیرفته بود که بین مردم این رسم خوب وجود داره، خبر اخذ میکنن. اگه گیرش با این بود فقط نمیومد به مسئله خبر فاسق اشکال کنه، شارع اومده این همه خبر بین مردمه به خبر فاسق گیر داده، مگر اینکه کسی بگه شأن نزول مخصصه و بگه این فقط مال این مورده، شارع خواسته یه قضیه خارجی به اینا بگه، تمام دیگه هیچ استنادی نمیتونید بهش بگید. اگه کسی اینو بگید خیلی قرآن رو به هم میزنه. اگه کسی اینطوری بگه، بگه چون شأن نزول این آیه مال همینجاست،
جنگ مثلا،
آره. یا اگر دیگه هم هست، یا اگر کسی بگه این آیه در مورد خصوص خبر فاسقه، آیات یا دلالت های دیگری از اخبار داریم که در مورد کلیت خبره، مثل آیات ناحیه از زن، اون وقت چی میشه؟ اون وقت این بیان آقای مظفر دیگه جور در نمیاد. اگر کسی اونا رو بدونه تا اینجا بکشونه، آیات واقعا ربطی به این ندارن، اما اگه کسی اون آیات رو مخصوصا تخصیصی ببینه و اون آیات رو هم جاری بدونه در خبر، و اون وقت این اشکال اینجا جدی میشه. این جمله آخر رو بخونم، اذا کان نبع من جهت ما هو نبع لا یعمل به الناس، اگر قرار بود که خبر از به ما هو و هو مردم بهش عمل نمی کردن و اینو شارع نپذیرفته بود و یه چیز مرسوم نبود، که شارع نمیدونه فقط به خبر فاسق، اگه شارع میدونست مردم به خبر عمل نمی کنن و همین خوبه، خود دیگه اینجا ساکت میمون، خب میدونم عمل، ولی چون که عمل میکنن و این سیره مستمرشونه، میگه حالا به این خبر عمل نکن.